دوستان عزیز، برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو شنیدید و در ادامه برنامه های این بخش در این فرصت افق نو رو بشنوید.
در سال 2013 متفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است. حتما بایستی این آموزش داده بشه.
می‌خوایم تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیامی که می‌فرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرش‌هاش ایجاد کنیم.
مگه رسانه ها ما اعمال قدرت می‌کنن؟ بله می‌کنن. دارن ثروت تولید می‌کنن برای خودشون، دارن برای خودشون قدرت تولید می‌کنن. تا حتی ما بهشون کمک هم می‌کنیم.
افق نو.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه افق نو که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه با موضوعاتی که مرتبط هست به سواد رسانه‌ای و نکات مهمی که میتونه کمک بکنه به ما در بهره‌مندی هامون از رسانه و اینکه ما بتونیم استفاده بهتر و کاملتری رو از رسانه‌ها ببریم و کمتر در معرض آسیب رسانه‌ای قرار بگیریم. همچون همیشه میخوام گفتگو بکنم با کارشناسی که در استودیوی برنامه با ما همراه هستن. قبل از اون دعوت میکنم گزارشی که همکارم سرکار خانم اکبری تدارک دیدن بشنویم. باز خواهیم گشت در خدمت شما.
لحظاتتون سرستر از آرامه. سلام میکنم همه شما همکاران خوبم، سلام به تمام شنوندگان عزیز. صدای من رو از بوستان سرسبز ملت میشنوید و کنار خانومی هستم که روی نیمکت نشسته بودم و صفحه شطرنج رو هم داخل یک نایلون من کنارشون میبینم. خب سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
حالتون چطوره؟
مرسی، ممنونم، چکر.
درست گفتم برای بازی شطرنج اومده بودی؟
بله.
خیلی عمالی، بلد هستی؟
دیگه با بچه ها یه برنامه داریم، میایم اینجا دوره هم جمع میشیم و بازی هم میکنیم.
خیلی همالی. اوقات فراغتتون رو دیگه چطور سپری میکنیم؟
حالا اوقات فراغت توی خونه بیشتر زمان اگه بخوام اختصاص بدیم توی گوشی ها هست دیگه. بخشی هم حالا بیشتر از قسمت حالا عصر به بعد که بیشتر کمتر هست کارمون، حالا اختصاص میدیم به تلویزیون و حالا بعض مواقع فضای مجازی و ماهواره. ولیکن برنامه های آموزشی و مستند فوق العاده، من همیشه مستند رو خیلی پیگیرم، مخصوصا اون ساعت آخر شب واقعا میشینم با همسرم ما نگاه میکنیم اونا رو. این بخش رو خیلی ترجیح میدم و یک بخش های پزشکی رو مخصوصا، اونا که بیشتر به درد زندگی روزمره ما میخوره رو بیشتر من ترجیح میدم اونا رو.
رسانه های مختلف رو دنبال میکنین، به نظر شما رسانه ها چه تأثیری میتونن داشته باشن روی زندگی آدم ها، روی فرهنگ جامعه؟ اصلا تأثیری میتونن داشته باشن؟
بله قطعا 100%. بیشترین آموزش رو من فکر میکنم که حالا تو هر رده سنی اگه من بخوام حتی حرفی رو بزنم توی خانواده، بخوام به بچه ها ثابت بکنم چیزی، اون مرجع من میتونه رسانه باشه. یعنی من میگم مثلا به فرزندم چیز رو آموزش بدم، میگم بله مادرم مثلا نگاه کن این توی رسانه، مثلا من توی تلویزیون همچین چیزی آقای دکتر یا فلان کارشناس به من این موضوع رو گفتن، بیشتر پذیرش داره، ما بیشتر میپذیریم اینطوری. من تأثیر منفیش رو روی دیگران ندیدم ولی روی خودم، چون یه مدتی من اومدم اثر کنجکاوی گفتم، حالا میگن که حالا این برنامه های سرگرم کننده ماهواره اونا بخشیشون رو من نگاه کردم، حتی اگر بخش حالا فیلم های هالیوودی رو من نگاه کردم، خیلی خیلی بخش بزرگیش منفیه. واقعا نمیتونم اصلا بپذیرم، خودم نمیتونم شخصا. حالا تأثیری که حالا من بگم تو خانواده میذاره که کلا اون خیلی بدتره و کلا زمان میخکوب میشیم رو اون قضیه، یا مثلا من وادار میشم که زمانای بیشتری رو روزای دیگه از من کلا وقت میگه، و این که اصلا کلا اون فرهنگ و دیدگاه من اصلا هماهنگی نداره، همخوانی نداره. کلا میبینم اگه من میخوام از رسانه به عنوان آموزش استفاده کنم یا سرگرمی، کلن میرم اون انرژی منو هم گرفته، کلن نمیذاره که من حداقل یه آموزشی گرفته باشم یا از اون فیلمی که من نگاه کردم اون انرژی لازمو بگیرم. بالاخره بخشش باید برای من باشه که من بتونم حالا از اون یه برداشتایی داشته، برداشتا از هر بخشای فیلمای مختلف یا هر رسانه‌ای باید یه چیزی داشته باشه. حالا اینا در نظر من الان نمیدونم که بالاخره هدفشون چیه، هدف گذاری چیه. تلویزیون خود جامعه ما خودمون قطعا به فرهنگ ما نزدیکتره. من باید باز به اون آگاهی که دارم مربوط میشه که چطوری میخوام از اینا بتونم استفاده لازم رو ببرم.
بر شما که آگاهانه رفتار میکنید. ممنونم از شما.
سلامت.
هرتون سالم. خدا حافظ.
زنده باشین. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو افق نو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بخش گزارشی رو شنیدیم. متشکر از سرکار خانم اکبری. یادآوری بکنم 301035 شماره پیامکمون رو و 162 شماره تلفن سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما که دریافت کننده نظرات تلفنی شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست، به ویژه راجبه برنامه افق نو که اکنون میشنوید. من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا با همراهی کارشناس ارجمندی که امروز در استودیوی برنامه حضور دارند، یعنی سرکار خانم دکتر نیر آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران، موضوع برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. موضوع برنامه امروز که میخوام صحبت بکنیم این هستش که رسانه‌ها بر افراد خب تأثیر میگذارند، هم کارکردهای خوب و بسیار متنوع و مفید دارن، هم میتونن کارکردهای مخرب داشته باشن. حالا میخوام گفتگو بکنیم با خانم دکتر آزادی راجع به این که رسانه با توجه به این که یکی از کارهای مهمش، شاید مهمترینش، انتقال پیام هست و یک معنایی رو میخواد انتقال بده، آیا بر فرهنگ جامعه، بر روی سیاست سیاستمداران، بر روی اجتماع بشری تأثیر گذار هست یا خیر؟ چطور قابل ارزیابی این اثر؟ خانم دکتر آزادی سلام، خیلی خوش آمدید به افق نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه افق نو، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. خب بعد از اون بخش گزارشی هم که شنیدیم میخوام ببینیم که این اثرات و در حقیقت تأثیر گذاری های رسانه بر فرهنگ و اجتماع چگونه قابل تحلیل و بررسیه. آیا حقیقتا اثر داره؟ اثر مخرب هم میتواند داشته باشد یا خیر؟ کارشناسی به ما چه میگوید؟ نگاه کارشناسی و خبرگی.
خواهش میکنم. ببینید رسانه ها شما میدونید از جمله ابزارهای تاثیرگذاری هستند که بر تمامی افراد تو جامعه اثر میذارن، یعنی بدون محدودیت سنی، هم نه محدودیت سنی، نه جنسی، جغرافیایی و زبانی، بدون همه این محدودیت ها روی مخاطبشون اثر میذارن. خب ویژگی خیلی خاصی که اینها دارن تأثیرش در هم در فرهنگ، هم در اجتماع، هم در خانواده، در سیاست، در هر چیزی که شما فکرشو بکنید که در معرض رسانه قرار میگیره تأثیر میگذاره.
یعنی کلن باورها و افکار مردم
دقیقا همینطوره. ببینید نکته مهم اون چیزیست که ما خیلی روش تاکید داریم، اون هم تأثیر بر ابتدا فرهنگه. شما ببینید ما فرهنگ جامعه کشور ما یک فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی است. من یادم میاد چند سال پیش یک گفتگوی با یه تعدادی از حالا نصابای ماهواره در شهر ساری داشتیم، یه حدود 15-16 تاشون رو یه گفتگوی باهاشون داشتیم. میگفتن که همشون بلا استثنا میگفتن روز اولی که رفتیم ماهواره نصب کنیم برای مثلا یه خانواده‌ای، کاملا فرهنگشون یک فرهنگ ایرانی بود، ولی بعد از یه چند ماهی حالا برای نمیدونم به روز رسانی، برای تعمیر به اون خونه ها مراجعه کردیم و خانواده ها رو دیدیم، دیدیم کاملا فرهنگ اون خانواده تغییر کرده. من میخوام اینو عرض بکنم که اون موقع اون زمان شاید مثلا ماهواره توی هر خونه‌ای نبود، ولی الان ما یه چیزی داریم به نام فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که خودش یک ماهواره به تنهایی، یعنی جداگانه است، شاید در دست هر انسانی شما این رو میتونید پیدا بکنید. پس دقیقاً داره روی فرهنگ ابتدا خانواده کار میکنه و بعد روی فرهنگ اجتماع کار میکنه که تأثیرش رو ما در سیاست میبینیم، در ورزش میبینیم، در آموزش و پرورش میبینیم، در تمام اون نهادهای مهم جامعه ما تأثیر این جریان رو میبینیم.
همان گونه که ماهواره ها تأثیرگذار بودند بر فرهنگ ما و خب غیر قابل انکار هست، الان شما میفرمایید که فضای مجازی بسیار قدرتمندتر از ماهواره که یک سویه و یک طرفه بوده به صورت تعاملی، به صورت متنوع و با دنیای بله و در دسترس و با دنیای متنوعی از محتواها و در هر ساعتی
بله
دیگه اگه یک کانال خاصی برنامه خاصی رو پخش میکرد، الان دیگه هر وقت که بخوان قابلیت انتخاب دارن و به تبع اون میفرمایید که تاثیرگذاری فرهنگی از رسانه ها بسیار بیشتر شده به خاطر اینکه سهولت دسترسی داریم، سهولت در حقیقت تنوع درش دیده شده، سهولت دسترسی داریم، تنوع داریم و اینکه همه میتونن استفاده بکنند و انفجار اطلاعات هم درش هست، یعنی محتواهای بسیار متنوعی در اختیار ما قرار میگیره. و از آن سو هم میفرمایید که همانطور که بر روی تک تک افراد تأثیر میگذارد رسانه، خب هر فرد به عنوان یک جزئی از کل اجتماع هست. بعد از یه مدت میبینیم که اجتماعات کوچکی در دل اجتماع شکل میگیره که اینها اصلا از منظر فرهنگی به شدت تأثیر گرفتن. بله و در ادامه
من میخوام یه اشارهی بکنم، به طور مثال عرض بکنم این رو. توی این سالهای اخیر فرهنگ موسیقی شرقی، خب میدونید شما کشورهایی مثل کشور کره که الان به شدت فیلماش هم همینجور در حال پخش شدن هست،
بله.
توی فضای مجازی اومدن یه موج بزرگی از رسانه‌های موسیقیای کره‌ای رو راه انداختن و به شدت نوجوان و جوانان جامعه ما تحت تأثیر این فرهنگ قرار گرفتن.
بله.
خب شاید بشه گفتش که دیره برای اینکه الان یه فکری به حالش بکنن، چون تأثیر خودش رو گذاشته روی جوان، نوجوان، شاید میگم نوجوان از سن مثلا من دانش آموز کلاس چهارمی دیدم که تمام مثلا امیدش و زندگیش گروه نمیدونم کی‌پاپ و BTS و این مجموعه موسیقی اینا، ببینید برای تأثیرگذاری فرهنگ داره این کار رو انجام میده، یعنی اون میخواد فرهنگ خودش رو القا بکنه روی کودک، نوجوان و جوان همه کشورها. حالا میگن مخاطبین ایرانیشون خیلی زیاد هستن، پس تاثیرگذاریش حتما خیلی زیاد بوده،
یعنی هم اومده تاریخ سازی کرده از طریق حالا تاریخ سازیه که در مجموعه نمایشی میبینیم، هم موسیقیش رو اومده توسعه داده، ترویج کرده و از اون ور میبینیم که خب اقبال وقتی که میره به سمت خرید محصولات کره‌ای، فیلم‌های کره‌ای، از این ور هم تأثیرپذیری‌های نظیر این که بچه‌ت چیکار می‌کنه، داره کره‌ای می‌خونه، حالا این کره‌ای می‌خونه می‌خواد بره کره واقعاً، می‌خواد اینجا مترجم شه، اون بحث اشتغال چیه، ولی مهم اینه که کره‌ای می‌خونه.
حتی زبانه، حتی بعضی از بچه‌ها زبانشون یکی از زبان‌های مورد علاقه‌شون الان زبان کره‌ای
است. عرض کردم می‌خوام، ولی این هدف معلوم نیست که مثلا ما می‌خوایم مهاجرت بکنیم یا بریم تحصیل کنیم در کره، اصلا ظرفیت داره کره که اینقدر مثلا برای تحصیل یا برای کسب و کار پذیرش داشته باشه، یا چه اتفاقی میخواد بیفته، یک موجی به راه میفته. اما نکته خیلی مهم اینه که اونایی که خیلی اساسی کار میکنن، شاید یک نمونش همین کره یا باشن، که یک مجموعه رو با هم پیش میبرن، یک پیوست اقتصادی هم داره.
بله.
خرید محصولاتشون، تهیه موسیقیشون، فرهنگشون، لباس پوشیدن ها و چیزایی که به هر حال اقبال پیدا میکنن افراد، یا اینکه مثلا من این کارهای کره‌ای رو بپسندم بیش از پیش.
بله. بله.
و بگم خب تلویزیون من کره‌ای باشه، حالا در حقیقت نشانه تجاری مختلف، و هم فرهنگ رو یه جورایی صادر میکنن، القا میکنن، هم بحث اقتصادم پیش میبرن،
پیش میبرن.
استفاده خوبی برای کشور خودشون داره.
ولی تاثیرگذاری منفیش، اون تاثیرگذاری منفی اون تیم روی جوان و نوجوان ایرانی خیلی زیاد بود که ما با مشکلات زیادی تو مشاوره هامون روبرو بودیم با والدینی که فرزندانشون حالا دچار مسائل مشکلاتی شده بودن. حالا این بحث فرهنگ، ما تو جریان مثلا سیاست شما نگاه بکنید، شما میبینید که موجی که تو جریان‌های سیاسی ایجاد میشه توی فضای مجازی و رسانه میتونه اصلا یک گروه رو، یه عده از مردم رو همراه خودش بکنه.
بله.
منتها اینجا که این سواد رسانه که خدمتون عرض کردم، حالا توی جلسات گذشتم راجع بهش صحبت کردیم، این که من یک کاربر منفعل هستم، هر چیزی که الان توی جریان رسانه‌ای مثلا فرض کنید رسانه‌های غربی، رسانه‌های نمیدونم اپوزیسیون بر علیه دولت مردان ما، بر علیه سیاست کشور ما عنوان میکنن، آیا بپذیرم یا نه؟ من یک کاربر فعالی هستم که نه تنها نمیپذیرم، بلکه در مقابل او عملکردی رو نشون میدم، پیام‌هایی رو ایجاد میکنم که میتونم اون تأثیر جریانات رسانه‌ای دشمن رو خنثا بکنم.
حتی این یه درجه از خبرگی لازم داره، درسته؟
بله،
تبحر میخواد، یک سواد ویژه‌ای میخواد.
اصلا این که ما میگیم سواد رسانه باید حتما جزء لاینفک آموزش و پرورش ما بشه و از دوران ابتدایی بیاد توی آموزش و پرورش ما، به خاطر اینکه وقتی یک نوجوان مثلا فرض کنید دیپلمه یا دانشجو شد، دیگه الان به اون قدرت تفکیک پیام‌های رسانه‌ای رسیده و الان اگر در سن رأی دادن هست، وارد سن رأی دادن شده، به قول ما رأی اولی هست، الان میتونه تو فضای مجازی تشخیص بده این پیام‌هایی که داره میاد تو جریان سیاسی کشور، این پیام پیامه مثلا دشمنه یا نه پیام خودیه، اونی که داره میزنه کار دشمنه یا کار خودیه. تو جریان سیاست هم بسیار اثرگذاره، تو فرهنگ بسیار اثرگذاره، تو جریان سبک زندگی بسیار اثرگذاره و ما باید حتما یه فکری به حال این جریان بکنیم. نه. ولی متاسفانه این فضای یله و رها شده فضای مجازی باید مدیریت بشه که این
نکته رو نداریم. محتواها و در حقیقت ایجابی قضیه رو بخوام بگم، محتواها و مطالبیه که میتونه کمک کننده باشه، یعنی هم مردم، سازمان‌های مردم نهاد، خبرگان این عرصه و هم مسئولان باید جایگزین هم بدن دیگه. وقتی که ما میگیم مثلا کی‌پاپ، نمیدونم BTS، حالا این مفاهیمی که خیلی وارد شده و بچهای ما باش سر و کار دارن، یا حتی بعضا مواردی که توی مدارس دیده شد از فارسی خوانی هایی که خب خیلی شایسته نبوده، خب آیا ما جایگزین دادیم، تشویق کردیم؟ الان میبینیم که مدتی به سرودها داره توجه میشه و خب چه اقبال گسترده‌ای شاهد هستیم. به نظر میرسه یک روی سکه این هستش که ما باید در مجموعه در حقیقت کشورداریمون، حالا اصطلاحاً حاکمیتمون یا هر کسی که کاری ازش برمیاد، به سمت اینم بریم که فقط سلبی نبینیم، بگیم خب این مخربه، بله این غذا الان مناسب نیست، خب چه غذایی بخورم که مناسب باشه. اینم یک بخش بسیار مهمه که به نظر میرسه به صورت یک مطالبه جدی باید از مسئولان و کارشناسان فن باشه،
چون که اگر جایگزین نداشته باشیم قطعا آسیب خواهند دید.
عضو محترم انجمن سواد رسانه‌ای ایران، ممنون از توجه شما شنوندگان عزیز ارجمند. تا افق نوعی دیگر در پناه هم باشید.
خب عزیزان، برنامه افق نو رو شنیدید به مدت 19 دقیقه از رادیو گفتگو. با ما همچنان همراه باشید.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
سردار خوبی ها، حاج قاسم سلیمانی، در بستری آرام بخواب و بدان که این ملت عزیز، این ملت ایران بی‌دفاع نخواهد ماند و در راستای به تحقق پیوستن آرمان‌های الهیت و در پیرو راه پرفروغت بیگمان حاج قاسم های سلیمانی بسیار زیادی سر برخواهند آورد تا راه تو را ادامه دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرى منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشید پیروزین اون رستگاری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین، یعنی انک تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك.
حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیه حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان 5 شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشا، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
این طالب و به دم المقتول به کربلا.
جنگ اول نجف اتفاق افتاده بود و من اونجا بودم، مجبور بودم اونجا باشم در حادثه نجف. خلاص نجف زائر نبود، شاید مجموعی آدم هایی که در حرم بودن در روز در شلوخ ترین وضعیت 30 نفر نمیست، کاملا یک حالت احساس می شود که این زریب حرم از زیر خاک بیرونه، مثل دوری که گفته می شود امام صادق قبل آقا هم امامون رو نشان دادن به نمایان کردن. یک چنین حالتی در نجف و به کربلا در کربلا فضا دقیقا اینجوری بود، یعنی فضای مطبوچه و گرد گرفته، غیر مناسب با چنین جایگاه و مقام. اون وقت ما به فکر این افتادیم که یه ستادی را اندازی کنیم برداریم که این ستاد را افتاد و بعد با حرکت‌های بعدی و نمایاندن بعض از اقدامات باز شدن راه و حرکت مردم به سمت کربلا و نجف و نواحی ساحل را به کاظمین، دلهای مردم بیشتر پر گرفت و شوق گرفت و این حجم تحرک با همت شما به تحرک بسیار شدیدتری و اساسی تری و خودش که مردم هم اعتماد کردن به کارهای بزرگی اتفاق افتاد. من اگه بخوام در چند جمله ماندگار تعریف کنم این عمل را، به چند نقطه باید اشاره بکنم که بهش اعتقاد دارم. اولا اقدامی که در اینجا صورت گرفت، در این ستاد با برکت که عمل کوسرانه را انجام داد، یک صدقه فوق العاده جاریه. لذا مهمترین کار این ستاد این هست که ماندگارترین کار تاریخ انقلاب را در عراق یادگار گذاشت و ما عملی ماندگارتر از این در خارج از کشور در بعد معنوی که قلب همه تشیع نه تشیع من تو سنی در عشق به امام حسین اون قدر دیدم کسانی که شعلور هست عشق امام حسین و امیر المؤمنین در وجودشون که یقینا نه تنها از برخی شیعیان کمتر نیست یقینا در برخی از شیعیان خضوع می‌دارد. ستاد کاری کرد که ایران همزمان با دیدن و رؤیت و بوسیدن ائمه معصومین و عتبات مقدس در عراق ایران هم دیده شد. نکته بعدی ستاد مردمی ترین عملی بود که در یک چهارچوب انقلابی در چند سطح متفاوت از هم توانست یک ترکیب مقدس به مهم را ایجاد بکند. کنار مقدس مطهر امیر المؤمنین از فاطمه اطهر نبود، اولین بار نام زیبای صحن مطهر فاطمه اتصال به امیر ابی طالب پیدا کرد، احیا کردن فاطمه. اولین ستاد حقیقتاً نمادی شعله‌ای از اون کوثر الهی شده بشه و هر عمل مخلصانه همینه از کوثر است. شاید به اندازه عمر کارهای صورت گرفته کار باقی مانده مهم وجود داشته باشه. من از آرزوهام این بوده، نمیدونم با عمرم تحقق پیدا میکنه، اما با همت ملت ایران قابل تحقق، با پیگیری به همت این صفات قابل تحقق. و اون خارج کردن به همین شدید سامر را از غربت راه سمها
ویلاه یا لیت الحشد ابو مهدی ابو عمید النصر والمجد ابو مهدی عمید النصر والمجد ابو سليمان أخا أبو مهدي أبو مهدي سليمان أخا أبو مهدي أبو مهدي أخا سليمان سليمان ويلاه يا ليت الحشد أبو مهدي أبو مهدي ويلاه يا ليت الحشد أبو مهدي عميد النصر والمجد أبو مهدي طوب الشهادة لا قلة أبو مهدي يم السليمان اعتلى أبو مهدي دم امتداد الكربلة أبو مهدي أبو مهدي يلمثل ما دنيا الوجه أبو مهدي أبو مهدي سليماني أخا أبو مهدي ابو مهدی اخا سلیمانی سلیمانی اخا ابو مهدی